بین همه کاپیتان های عصر طلای دزدان دریایی که دریا نوردی کردن، افراد کمی در حد ریش سیاه ترسناک بودن.
وقتی به ریش سیاه فکر میکنه، یاد یه مرد قد بلند با ریش سیاه بزرگ همراه تپانچه که باعث وحشت میشه میفتید.
ریش سیاه حرفه خودشو در دریا صرف ساختن شهرت قدرتمند برای خشونت بیرحمانه کرد.
بیشتر شهرتش بر اساس ظاهرش ساخته شده بود.
اون با به دست گرفتن سکان انتقام ملکانه، این کشتی رو به یکی از بدنامترین کشتی‌های دزدی دریایی پر از خدمه وحشی و تشنه به خون تبدیل کرد.
اون از غارت کردن کشتی‌ها، گرفتن غنیمت، فرار کردن از دستگیری و انجام بعضی از کارهای واقعا جسورانه لذت می‌برد.
آیا این تصویر ترسناک خودش طراحی کرده؟ یا نیروی دریایی که نشون بده یه حریف شایسته بود؟ کدوم؟ حرفه کوتاه ریش سیاه باعث ایجاد تغییرات زیاد و چنین اتفاقات باعث رقم خوردن پایان عصر طلای دزدان دریایی شد.
دزدان دریایی، پشت پرده افسانه ها، این داستان، داستان ریش سیاه.
یکی از موارد جالبی که درباره ریش سیاه وجود داره اینه که ما دقیقاً چیزی درباره شروع کارش نمیدونیم. ولی ایده ها و افسانه های زیادی هست که نمیتونیم به خاطر وجود دزدای دریایی خیلی از صحتشون مطمئن بشیم.
ریش سیاه قبل از این که به یکی از بدنامترین قانون شکنای آمریکا تبدیل بشه، یک دریانورد ساده به نام ادوارد تیچ بوده. گمان بر این که در سال 1680 در بریستول انگلستان به دنیا آمده. مانند خیلی های دیگه که اون زمان در شهرهای بندری زندگی می کردن، در سن کم به کشتی تجاری ملحق و بعد تبدیل به خدمه خصوصی شد که ادواردو به اونور اقیانوس اطلس به سمت آمریکا برد.
نقطه شروع دزدی دریایی از سال 1716 در ایالت جدیدی در باهاماس بود. گروهی از خدمه دزدان دریایی از اونجا شروع به کار کردن که در اون زمان تقریباً هیچ نوعی از حکومت اونجا وجود نداشت و دزدان دریایی از این موقعیت به عنوان یک کلید مخفی استفاده کردند.
این بهترین زمان برای دزد دریایی شدن بود، چون که در واقع هیچ ارتش یا حکومت واقعی در کارائیب یا جنوب شرقی آمریکا یا هر یک از مستعمرات آن زمان وجود نداشت. به خاطر نبود نیروی دریایی میتونستین یه دزد دریایی موفق بشین. دزد دریایی در جای شکوفا میشه که ساختارهای دولتی بسیار ضعیف باشه.
ادوارد تیچ خودشو در یکی از کشتی‌های خصوصی کارائیب کاپیتان بنجامین هارنیگالد، کسی که کشتی‌های اسپانیایی رو در سراسر اقیانوس اطلس شکار می‌کنه، پیدا کرد.
مهمه که تفاوت بین خدمه خصوصی بودن و دزد دریایی بودن رو بدونید. هارنگولد مجوز شکار کشتی‌های اسپانیایی رو داشت. اینجا بود که بعد از متوقف شدن خصومت‌ها تونست تبدیل به دزد دریایی شه.
بنجامین هارنیگالد پادشاه غیر رسمی دزدان دریایی ناساو در باماهاس بود، یک شهرک غیر قانونی که نه توسط امپراتوری های اروپایی بلکه توسط انجمنی از دزدان دریایی بدخلق اداره شده و جزیره پایگاه اون برای یک سری حملات بود. در این حین ادوارد تیچ در اواخر 30 سالگیش بود و از طریق رسیدن به درجات بالا ارزش بیشتری برای خدمه هارنیگالد پیدا می کرد، ولی جاه طلبیش کاری می کنه که بخواد از کاپیتانیش پیشی بگیره و به خودش لقب جدید خوفناک ریش سیاهو بده.
بنجامین هارنیگالد و خدمش می خواستن حمله به اسپانیا ادامه پیدا کنه و به هر کسی که در این مسیر صد راهشون می شد حمله می کردن.
ریش سیاه بهشون گفت فکر میکنم میتونیم با حمله کردن به همه ثروتمون افزایش بدیم و از طریق این که این راه درستی اکثر خدمه رو متقاعد کرد. به این ترتیب تونست رهبر دزد دریایی یه ناوگان بسیار کوچک بشه که خیلی کار خوبی کرد.
وقتی که هورنی گالد از حمله کردن به یک گروه آسیب پذیر از بازرگانان بریتانیایی اجتناب کرد، شورش اتفاق افتاد و ریش سیاه و خدم هورنی گالد را از سمت کاپیتانی برکنار کرده و از اون به بعد خودشون حمله کردن. حالا ریش سیاه مسئول بود. غارت هر کشتی منصفانه است. دارایی های هموطنان و حتی رقبای دزد دریایی همه شونو میخواست. 1717 یک جایزه وسوسه کننده دیده میشد. یک قایق جنگی مسلح به 10 اسلحه به نام انتقام بود که توسط دزد دریای نجیب زاده ثروتمند استید بونت 29 ساله هدایت میشد.
استید بونت تاجر قند بارپادوسی ثروتمندی بود. به خاطر دلایلی تصمیم گرفت تا دزد دریایی بشه. برخلاف دزدان دریایی دیگه که برای کشتی دار شدن کشتی غارت میکردن، بونت کشتیشو خرید. یه خدمه استخدام کرد و به سواحل آمریکای شمالی رفت و موفقیت‌هایی در تسخیر کشتی‌های تجاری سواحل آمریکای شمالی به دست آورد، ولی هیچ مهارتی در دریانوردی نداشت.
ریش سیاه برای انجام حملات بلند پروازانه نیاز به تشکیل ناوگان و خدمه خودش از هر طریقی را داشت. ریش سیاه فرصت و غنیمت شمرد تا از ساده لوحی بونت استفاده کنه و اونو ترغیب به همکاری کنه. بونت باور داشت که کاپیتان کشتیشه، ولی در واقع تفاوتی با یک زندانی نداشت. اون فقط وسیله‌ای برای ساخت ناوگان دزدان دریایی و قدرت بخشیدن به ارتش رو به رشد ریش سیاه برای حمله به اهداف بزرگتر و جسورانه تر بود.
بعد از اینکه ریش سیاه به قدرت رسید، وحشت کارائیب و فرا گرفت.
از اونجا به سمت ساحل آمریکای شمالی رفت و جزو اولین افرادی شد که در ساحل آمریکای شمالی شروع به فعالیت کرده و بیشتر به کشتی‌های انگلیسی حمله می‌کردند.
ریش سیاه فرصتی برای غارت مستعمرات بریتانیا در امتداد ساحل شرقی آمریکای شمالی پیدا کرد، ولی فقط یه مشکل وجود داشت. در صورت تهدید، مستعمره نشینان میتونن نیروی دریایی قدرتمند سلطنتی رو برای محافظت احضار کنن. ریش سیاه و خدمش هرگز نیروی جنگی اونقدر قوی نداشتن که حکومت بریتانیا را به چالش بکشن. با این حال کاپیتان هیلگر از قبل شروع به پرورش دادن تصویر خود کرده و اجازه داده که داستانهایی با مضمون این که یک دزد دریایی غیرقابل توقف جاودانه با قدرت ماوراءطبیعی که با شیطان متحد است پخش بشن. وحشت قدرتمندترین سلاح در انبار مهمات ریش سیاه.
در این مرحله دزدان دریایی از وحشت به عنوان سلاح استفاده میکردن و در این مورد نیاز بود که شناخته شده باشی و مطمئن شی مردم میدونن تو کی هستی و چرا بدنامی.
هنگام تعقیب کشتی ها از کبریتایی که در واقع تناب بودن و در کلاهش قرار داده بود برای آتش زدن توپای جنگی استفاده می کرد، به طوری که واقعا شبیه شیطان بشه.
قربانیان اون اغلب مورد شکنجه قرار می گرفتن تا محل گنجینه هاشون رو نشون بدن. شکنجه می شدن تا اطلاعات بیشتری از کشتی های دیگهی که ممکن بود در نزدیکی باشن رو بگن.
افسانه وحشتناک ریش سیاه همانطور که از دریای کارائیب به سمت آمریکای شمالی حرکت می‌کرد اوج می‌گرفت. داستان‌های ترسناک توسط بازماندگان بین مردم پخش می‌شد. نقشش گرفته بود. کسایی که از مسیرش عبور می‌کنند، اکثر اوقات تسلیم سری را در مقابل مرگ خشونت‌آمیز به دست دزد دریای شیطانی انتخاب می‌کنند. حالا اون از همین تکنیک ترس، کارای نمایشی و بی‌توجهی به ارزش جون انسان‌ها برای فرماندهی به افرادش استفاده می‌کرد.
اون میگفت بیاین توی انباری ظرفای گوگردی و در حالی که خودمونم اونجاییم بسوزونیم و ببینیم کی بیشتر از همه میتونه سوختن سولفور رو تحمل کنه و بیشتر از همه دووم بیاره.
در یک دوره مستی که با دو نفر ورق بازی می کرد، ریش سیاه تپانچشو پر کرد و زیر میز به طور تصادفی شلیک کرد و به زانوی فرمانده دومش آیزاک هند زد و باعث شد مابقی زندگیش لنگ بزنه.
ترس به بهترین متحد ریش سیاه تبدیل شده بود. 1717 در اکتبر سال 1717، ریش سیاه کشتی انتقام را از دست استید بونت گرفت و از ناساو به طرف ساحل آمریکای شمالی حرکت کرد. تا شمال رفت تا حدی که از ویرجینیا، فیلادلفیا و نیویورک عبور کرد و در این مسیر به کشتی ها حمله و غارتشون می کرد. در این ولگردی دو هفتهی 15 کشتی رو به تصرف در آورد و اشیای با ارزششون رو غارت و مابقی رو در دریاها رها کرد. افراد اون تعدادی از کشتی های ناخوشایند رو از بین می برن یا غرق می کنن. نقشش جواب داد. حالا ریسیاه بدنامترین دزد دریایی آمریکاست. ولی داستان ریسیاه تازه شروع شده. اگرچه اونا در حد حمله کردن به کشتی های تجاری و ناوبری، مقابله با ناوچه‌های نیروی دریای سلطنتی و گشت زدن در این آبها قوی بودن، ولی نیاز به کشتی پر ابهتی داشتن. همونطور که از کارائیب به سمت جنوب در حرکت بودن، جایی که خطوط کشتیرانی اقیانوس اطلس همگرا میشن، غنیمت ایدال کشتی بزرگ فرانسوی تجارت برده به نام لاکانکور دادید.
دوزان دریایی معمولاً این کشتی‌ها رو به خاطر بزرگ بودنش هدف قرار میدادن، چون به این معنیه که اونا میتونن نیروی انسانی بیشتری رو در کشتی داشته باشن. همچنین توپای بیشتری میتونن روی عرشه داشته باشن که باعث افزایش قدرت شلیکشون میشه و به جوایز بزرگتر و پرسودتری هم میرسن.
ریسیا کشتی رو محاصره کرد. هنگامی که خدمه لاکانکارد حمله کننده رو شناختن، بلافاصله تسلیم شدن. ریسیا کنترل کشتی بزرگ، خدمه و محموله‌ای که شامل تقریباً 500 برده آفریقایی بود و به دست آورد.
نکته اینه که نمیخواین با کشتی که تصرف میکنین نبردی داشته باشین، میخواین که بترسونیدشون. وقتی با کشتی که میخواین تصرف کنین ارتباط برقرار میکنین، احتمال داره همه ی توپ ها تموم شن یا اسکلتی که دست ساعت شنیه اعلام میکنه که وقت تمومه. میخواین با ترسوندنشون اونا رو تسلیم کنین. اینجوری لازم نیست بخواین حمله کنین یا به کشتی آسیبی برسونین. میتونین تمام وسایل اونها رو به طور سالم بردارین.
ریش سیاه جایزه جدیدش لاکانکورد گرفت و به بکوی جزیره دور افتاده در گرندینز برد. در اینجا اون دست به کار میشه تا کشتی تجارت بردهداری سابقو برای روبرو شدن با همه جنگ ها تطبیق بده و اونو انتقام ملکه آنه نامید که افتخار ناوگانش بود.
کشتی انتقام ملکه آنه کمی بیشتر از 30 متر طول با عرض 9 متر بود که چند عرشه داشت. ما فکر میکنیم حداقل 40 توپ داشت.
اون از این کشتی به عنوان بخشی از ناوگان بزرگی که در حال ساختنش بود استفاده میکرد.
ریش سیاه الان کنترل 7 کشتی بسیار مسلح ها به عهده داره. ارتش بزرگی از دزدان دریایی میسازه و آوازشو تثبیت میکنه و در عرض چند ماه به خطرناکترین دزد دریایی جهان تبدیل میشه. برای اداره کردن انتقام ملکانه، ریسیا نیاز به افراد بیشتری داشت. اون به سمت خدمه اسیر شده ی لاکانکارد برگشت و 61 نفر از قوی ترین برده های آفریقایی و 10 نفر از اسرای فرانسوی رو مجبور کرد تا به خدمش ملحق بشن و مابقی افراد رو کنار گذاشت.
تو این زمان افرادی که به زور عضو خدمه شده بودن نمیخواستن روی این کشتی ها باشن. پس چجوری میشه کسی رو مجبور کرد که سوار اون کشتی ها بشه؟ وقتی به کشتی دیگه ای حمله میکنین چی کار میکنین؟ این مورد مشکل مهمی رو برای ریسیا ایجاد میکنه، چون اکثریت خدمش نمیخوان اونجا باشن و نیاز داره تا براش بجنگن. بنابراین یکی از راه حلای این مشکل مجبور کردن اونا به امضای نوعی قرار داده که معمولاً به عنوان اساسنامه شناخته شدن که میتونن شامل قوانین زندگی باشن. بسیاری از مورخان قراردادهای دزدای دریایی رو به صورت آینده نگر برای گرد هم آوردن جوامع به تصویر کشیدن، ولی اتفاقاً کاملاً برعکسه. قرارداد دزدای دریایی میشه به عنوان راههایی برای وادار کردن خدمه به جنگ اجباری تلقی کرد، به خاطر اینکه اگه اسمتون رو پایین این قراردادها امضا بزنید، به این معناست که قانوناً عضوی از خدمه شدید و اگه توسط نیروی دریایی دستگیر بشین اعدام میشین. امضا کردن اسم اون قرارداد نشون میده که عضوی از خدمه ریش سیاهین، یعنی مهم نیست از این بابت که عضوی از خدمه هستین خوشحالین یا نه، مجبورین به جنگین یا کشته شین.
در این دوره خدمه بسیار متنوع بودند.
احتمالاً اکثر دزدان دریایی سراسر اقیانوس آرام، هند و اطلس در این بازه مردان اروپایی سفید پوست نبودند. اکثرشون آفریقایی یا آفریقایی تبار بودند که بعضیاشون قبلاً به بردگی گرفته شده و بقیه برده‌های رها شده بودند که عملاً از مزرعه فرار کردند. قبلاً در منابعی خوندم که اکثر خدمه ریش سیاه، سیاه پوست بودند.
تاریخ درباره یکی از خدمه ریش سیاه به نام سزار سیاه اطلاعاتی داره.
ما به طور قطع میدونیم که فرد سیاه پوستی به نام سزار سیاه در خدمه ریش سیاه وجود داشته. یه ثبت تاریخیه. به نظر میرسه که در واقع ممکنه مجموعه ای از دزدان دریایی مختلف سیاه پوست در اون دوره زمانی باشن. گاهی اوقات در فلوریدا بود و گاهی به این صورت توصیف شده که در برخی جزیره ها حرم سرا داشته. همچنین توصیف شده که در آن زمان با ریش سیاه متحد بوده. مسئله ای که برای من درباره سزار سیاه جالبه اینه که اون موقع دزد دریایی سیاه پوست نادر نبوده و در این مورد انگار افراد زیادی بودن که داستان نشون یکی شده و به شکل کاراکتری فراتر از معمول و خارق‌العاده سزار سیاه در اومده.
برای ریش سیاه تا وقتی که افرادش توانا، قوی و درنده خوب باشن مهم نیست که از کجا اومدن. ظرف یک سال بخشی ترین مردان دریا را گرد هم آورد و تبدیلشون کرد به ارتشی از دزدان دریایی به اندازه درنده که برای عملیات در همان دریاهای نیروی دریایی سلطنتی قدرتمند مناسب باشند. ماه‌ها یورش در آب‌های گرم سیری و مستحکم کردن کشتی‌ها بر خدمه روبه رشد ریش سیاه تأثیر گذاشتند. زندگی در دریا گول زننده است.
اونا از بیماری رنج می بردن، زندگی یا متحمل شدن که در معرض عوامل مختلف کشتی غرق شده و کمبود ذخایر بودن. این مسئله یه که شما راجع به سفرهای دریایی دزدان دریایی بهش فکر نمی کنین که چقدر می تونه افتضاح باشه.
برای دزد دریایی که در اقیانوسه می تونه شکار غذا، آب و بقیه مواد مورد نیاز اشتهاشونو به نقره و طلا تحت شعاع قرار بده. ریش سیاه و خدمش از گرسنگی، تشنگی و ابتلا به بیماری به خاطر حرمسراهای ناساور رنج می بردن و نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی داشتند.
در حالی که دزدان دریایی قرن 17 میتونستن به بنادر استعماری سفر کنن و به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا کنن، دزدان دریایی قرن 18 از بازارهای بنادر استعماری جدا افتاده بودن. پس باید راه‌های مبتکرانه یا برای به دست آوردن منابع مورد نظرشون پیدا میکردن.
می 1718 به خاطر نیازی که به تجهیزات پزشکی داشتند، ریش سیاه و خدمه متحدش اقدام به انجام جسورانه‌ترین ماموریتشون کردند. برای رفتن جنوب کارولینا که از مستعمره در حال گسترش بریتانیا به ساحل شرقی آمریکاست، بادبانها را گشودند. هدفشون چارلز تاون، شهر بندری در حال توسعه به خوبی انبار شده بود. با دیوارهایی که شهر را غیر قابل نفوذ ساختن مستحکم شده، ولی از سمت دریا کاملا آسیب پذیر بود. به وسیله ناوگان قدرتمند انتقام ملکانه، ریش سیاه و افرادش به اندازه قویان که اونجا را ویران کنن. ولی کاپیتان امیدوار بود که شهر رو به خاطر شهرت شیطانیش بدون جنگ تصرف کنن. دزدان دریایی از طریق دهانه باریک بندر عبور کرده، ورود و خروج از بندر رو برای هر کسی غیر ممکن می کنن. این یک کابوس شهر بندری متکی بر تجارت است. این نقشه توسط ریسیا طراحی شده تا توجه فرماندار رو به دست بیاره. نقشه عجیب از طریق دریا توسط ریسیا.
ریش سیاه به مدت یک یا دو هفته بندر رو محاصره میکنه و جلوی تمام کشتی‌هایی که میخوان وارد یا خارج بشن رو میگیره.
در موقعیت استراتژیک، ریش سیاه تور ماهیگیری رو دور تا دور بندر چارلز تاون میکشه. قایق‌ها بلافاصله به دام میافتن. قبل از اینکه بتونن هشداری به صدا در بیارن، اولین کشتیشو به دست میاره. 5 کشتی دیگرم توقیف میکنه و مسافراشو به عنوان زندانی دستگیر میکنه.
اون قدرتمندترین نیروی دریایی در اطراف داشت. انتقام ملک آنش 40 توپ داشت. شناورهای کوچکتر اون احتمالاً 10 تا 12 تا توپ در هر قطعه داشتن. اون برخی از شهروندان برجسته رو اسیر کرد و برای آزاد کردنشو از بندر باج خواست.
ریشسیا قدرت چانه‌زنی خوبی داشت. بسیاری از اسراش شهروندان ثروتمند چارلز تاون.
چیزی که اون در واقع میخواست این بود که تجهیزات پزشکی رو در عوض آزاد کردن زندانیا به دست بیاره.
اگه فرماندار نتونه مایحتاج اونو فراهم کنه، با تهدید اعدام 80 گروگان، غرق شدن تمام کشتی های بندر و حتی حمله به خود شهر روبرو خواهد شد.
دو تا از خدمش رو همراه با فهرستی از داروهایی که نیاز داشتن و جعبه‌ای به چارلز تاون فرستاد.
چند روز طولانی گذشت. ریشسیا هنوز جوابی نگرفته. پس آماده حمله به شهر و کشتن گروگان‌ها میشه.
دو نفری که از خدمه به چارلز تاون فرستاده شده بودن بلافاصله از خود بی خود شدن. بنابراین با اینکه شهروندان هرچه سریع‌تر داروهای مورد نیاز و جمع‌آوری کرده بودن تا بفرستن، نمیتونستن دو خدمه مستو پیدا کنن تا اجناس رو بفرستن.
بالاخره خدمه مستقر شده و داروها تحویل داده شدن. ریشسیا حمله خود به شهر چارلز رو متوقف کرده و گروگان‌ها رو آزاد می‌کنه. ولی بعد از دزدیدن اشیای با ارزششون، هیچ کس آسیب ندید و کشته نشد، ولی برای یک هفته تمام یکی از ثروتمندترین بندرهای آمریکای شمالی توسط یک مردی با آوازه وحشتناک به طور کامل تعطیل شد. نقشه ریشسیا کاملاً بی عیب و نقص عمل کرد.
این نشون میده که حتی تعداد کمی از دوزان دریایی، حتی تعداد کمی از کشتی‌های دوزان دریایی چه تأثیری بر کشتیرانی استعماری در سراسر آمریکا میتونه داشته باشه.
ریشسیا ناپدید شد. افسانه‌اش در سراسر ساحل شرقی پخش شد.
در اون زمان به خاطر اینکه حکومت استعماری کار میکرد، برای هر مستعمره نشین دولت استعماری وجود داشت. بنابراین هر یک به شیوه مختلفی به حملات پاسخ میدادن. بعضی اوقات با هم همکاری میکنن و بعضی اوقات نه. ولی چیزی که هست اینه که هر کدوم از اینا بسته به زمان و مکانه که بسیار تک تک و نامنسجمن.
هیچ وقت تحت کنترل قرار نمیگیرن تا وقتی که بازرگانان پیش حاکم برن و بگن ببینید شما خیلی از پول مالیات و خیلی از درآمد از دست میدین. این واقعا مسئله یه که دولت رو وادار میکنه تا به نوعی وارد عمل بشه و علیه دوزان دریایی اعلان جنگ کنه.
ریشسیا باید به سرعت از کارولینای جنوبی حرکت کنه. در حالی که معاصره چارلز تاون موفقیت بزرگی برای ریشسیا بود، پیامدهای آن آینده رو سخت‌تر کرد. نه فقط برای آن، بلکه برای مابقی دزدان دریایی.
جنبش عظیمی برای پاکسازی جزایر و باهاماس از دزدی دریایی شروع شد.
ریشسیا جایی برای پنهان شدن نداره. حتی پایگاه قبلیش در شهر ناساو دیگه امن نیست. فرماندار جدید، وودز راجرز، شکارچی اسبق دزد دریایی، توسط حاکم بریتانیا با ماموریت پاکسازی جزایر و دستگیری قانون شکنانی چون ریشسیا فرستاده شد.
شکارچی دزد دریایی وودز راجرز که در گذشته خدمه خصوصی بوده، کمیسیونی برای انجام این کار دریافت کرد. اون ترتیبی داد که برای از بین بردن دزدی دریایی در مخفیگاه دزدان دریایی نوعی پرداخت دریافت کنه.
یکی از راه‌های جلوگیریشون این بود که بگن نگاه کنین، اگه بگیریمتون میمیرید. محکومین به دزدی دریایی حکم اعدام دریافت میکنن. بدنتون رو در قفسی که قرار از بندر آویزون شه قرار میدیم تا نشون بدیم چه اتفاقی برای دزدای دریایی میفته. اگه دست از دزد دریایی بودن بردارید، عفو میشید و تمامی گناهان گذشتتون بخشیده میشه. بدون سوء سابقه میتونید ادامه بدید.
سپس خودش رو با عفو کردن مسلح کرد تا هر دزد دریایی خودش رو تسلیم کنه. بعد از دزدان دریایی که تسلیم شده بودن، برای تعقیب دزدان دریایی دیگه استفاده کرد.
ریش سیاه از چارلز تاون فرار کرد و به خاطر امن نبودن ناساو در ساحل شرقی به جستجوی مخفیگاه جدیدی گشت. ولی ناگهان گل سرسبدش انتقام ملکانه به گل نشست. درست زمانی که شکارچیان دزدان دریایی در حال نزدیک شدنن کاملا نابود می شد. بهترین کشتی ریش سیاه انتقام ملکانه در ماسه های کم عمق بالای ورودی ساحل کارولینای شمالی به گل نشست. به مدت تقریبا 3 قرن افراد کمی پس از معاصره شهر چارلز در مورد سرنوشتش خبر داشتن، ولی در سال 1996 باستانشناسان به کشف قابل توجهی دست یافتند که خرابه های انتقام ملکانه بود. تکه هایی از اون کشتی که افتخار ریش سیاه بود.
تعداد توپ و اون پایین پیدا کردن، سکه‌ای که تصویر ملکانه روی اون کوبیده شده بود به وضوح از دوران سلطنت اون بود. چند سال قبل باستانشناسان قبل از اینکه حتی تیم ما بتونه بگه که این انتقام ملکانه است، اونها اینو تایید کردن.
این یکی از معدود یافته‌هایی از بازمانده دزدان دریایی که تایید شده. این کشف باور نکردنی باستان شناسان دریچه‌ای منحصر به فرد زندگی ریش سیاه در دریا و فرصتی برای دیدن اینکه آیا داستان‌های قدیمی یا یافته‌ها مطابقت داره یا خیر ارائه شد.
در واقع هزاران اثر باستانی از کشتی حفاری شد. یکی از اکتشافات کتابی بود که سفری رو روایت می‌کرد و در اوایل قرن 18 نوشته شده بود. می‌تونه ثابت کنه که ریش سیاه در واقع باسواد و تحصیل کرده بوده.
انتقام ملکانه یک گنجینه از آثار باستانی اوایل قرن 18 است. ظرف فلزی و وزنی برای وزن کردن گرده‌های طلا اونجا کشف شد. می‌دونیم که 20 پوند گرد و غبار طلا روش وجود داشته. فرض می‌کنیم که ریش سیاه هنگام رفتن بیشترش رو با خودش برده. بله، اینطوری بوده. جالب اینجاست که هنگام حفاری قسمت جلوی کشتی، جایی که خدمه اونجا بودن، چیزهای بسیار زیباتر از اونچه انتظار دارید پیدا می‌کنید. جام نوشیدنی کریستالی بود. یه دوز دریایی با جام نوشیدنی چی کار داره؟ اونها باید از ظرف فلزی یا خود بطری بنوشن. خب اینا چیزایی بودن که متاسفانه توسط اونها دزدیده شده بودن. تعدادی ابزار ناوبری وجود داشت که به ما کمک کرد تا این کشتی رو به عنوان یک کشتی دوز دریایی تشخیصش بدیم. یکی از کارهایی که بعد هنگام غارت کردن کشتی کرد اینه که وسایل با ارزش رو نگه داشت و بخشی از این وسایل ابزار ناوبری بودن. ابزار پزشکی هم پیدا کردیم. یکی از چیزایی که ریسیا هنگام محاصره چارلز تاون می‌خواست یک جعبه دارو بود. یه سرنگ مجرای ادراری که برای درمان بیماری‌های مقاربتی استفاده می‌شد اونجا بود. هنوز آثاری از جیوه داشت که احتمالاً مورد استفاده قرار گرفته بود. قل و زنجیرهایی پیدا شد که میشه اینو به این که قبلاً کشتی تجارت بردهداری بود نسبت داد. به مدت تقریباً 7 سال کشتی تجارت بردهداری بوده و فقط به مدت تقریباً 6 ماه به عنوان کشتی دزدان دریایی استفاده شده. معلوم نیست چقدر گنج در انتقام ملکانه هنگامی که به گل نشست وجود داشت. میتونم تصور کنم که چطور ریسیا هر چیز با ارزشی رو به خودش برده بود. باستانشناسی نشون میده که کشتی به گل نشسته، ولی هیچ اتفاق ناگواری مثل گم شدن تو طوفان قبلش اتفاق نیفتاده. با توجه به قسمت‌هایی که پیدا شده، وصله‌هایی دیده شده که نشون میدن کشتی در وضعیت خوبی نبوده. همچنین به خاطر بودن توی آب‌های گرمسیری نشتی زیادی داشته. ریسیاه تا 300 دزد دریایی تحت فرمان خودش داشته. شاید به خاطر همین عمدن یا تصادفی کاری کرده که کشتی به گل بشینه تا خدمش رو کوچیک کنه. تونست این کارو به درستی انجام بده و خدمه یه برگزیده‌ای رو داشته باشه.
جوان 1718.
در این برهه از زمان پادشاه جورج اول اعلامیه عفو سلطنتی دزدان دریایی رو صادر کرد.
برای ریش سیاه پیشنهاد عفو سلطنتی جذاب بود. کارهاش اونو به یک جایزه ارزشمند برای شکارچیان دزد دریایی و نیروی دریایی تبدیلش کرده بود. با تصمیم به گل نشستن انتقام ملکانه و فدا کردن گل سرسبدش و خیلی از افرادش، ریش سیاه با غارت‌ها و خدمه گلچین کوچیک‌تر در حال فرار کردنه.
مشکل به قدری بزرگ و گسترده و تاثیرگذار بوده که اف واقعا یکی از راه‌های اصلی مقابله با دزدان دریایی بود. انتظار می رفت با اجازه دادن برگشتن به جامعه بدون عواقب این کار را انجام بدن و باعث بشه تهدید دزدی دریایی به پایان برسه. این چیزی بود که تصور می کردم.
درخواست این اف از کارولینای جنوبی غیر عاقلانه بود. فرماندار هنوز به خاطر کار ریشسیا در چارلز تاون در شک بود. بهترین گزینش چارلز ادن، فرماندار همسایه کارولینای شمالی، یکی از فقیرترین مستعمرات در آمریکای شمالی بریتانیا بود. ریشسیا باید مراقب باشه. پیشنهاد میتونست یه تله باشه. اون استید بونتو به شهر بس در کارولینای شمالی با عنوان محکی برای صداقت فرماندار در مورد اف فرستاد.
فکر میکنم ریشسیا واقعا مرد حسابگری بوده، مخصوصا نسبت به خودش.
ماموریت بونت موفقیت آمیز بود و اف شد. اخبار خیلی زود به ریشسیا رسید که پیشنهاد کاملا قانونیه. ولی برای بونت این خبر خوش کوتاه مدت بود. برگشت و متوجه شد کشتیش غارت شده و خدمش به باد رفته. ریشسیا بهش خیانت کرد. ریشسیا گروه کوچکی از دزدان دریایی وفادارش را تشکیل داد و با برداشتن اکثر وسایل ارزشمند ناپدید شد. 250 مرد با آذوقه کم برای زنده موندنشون باقی موندن. ریشسیا و افرادی که خوششانسی آوردن که انتخاب شدن، عفو خود و کمیسیونی که اونا را به طور قانونی خدمه خصوصی میکنه رو از فرماندار ادن دریافت کردن.
خدمه خصوصی شدن کار قابل قبولی به حساب میومد. به طور رسمی تنظیم شده، قوانینی برای ادارش وجود داشت و این به این معناست که غارت کردن تو دریا میتونه اتفاق بیافته، اونم به صورت کاملا قانونی.
ریشسیا زمان خودش را بین شهر بس، جزیره اوکراکاک و دریاهای آزاد تقسیم کرد. ولی طولی نکشید تا گزارشاتی از اینکه کاپیتان سابق دزد دریایی خیلی هم اصلاح نشده به گوش امپراتوری رسید.
به نظر میرسه که به سراغ تاجران میرفت و هر کالایی که میخواست و برمیداشت و پولی که به نظرش کافی بود و بهشون میداد به طریقی از تاجران اون منطقه سوء استفاده میکرد. بهشون مبالغی و پرداخت میکرد ولی نه در حد ارزشی که وسایل خریده شده داشتن و نوعی عمل دزدی دریایی رو به جا میآورد.
ساکنان کارولینای جنوبی و ویرجینیا از اینکه حمل و نقلشون تعمه شده بود حس نفرت داشتن، ولی قضیه در کارولینای شمالی فرق میکرد. کارولینای شمالی مکان بی سر و صدایی بین این دو اقتصاد پر جنب و جوش کارولینای جنوبی و ویرجینیا بود. بنابراین وقتی ریشسیا با تعداد زیادی اجناس دزدیده شده در کارولینای شمالی که با قیمت مناسب در دسترس بودن ظاهر می شد، البته که دوستش داشتن. چه چیزی رو دوست نداشته باشن؟ یک کسی اومده که جنسهای خوب با قیمت خوب آورده.
فرماندار ویرجینیا مانند افسران نیروی دریایی ویرجینیا اطلاعاتی در مورد ریشسیا به دست آورد. اونا درباره محاصره کارولینای جنوبی خبر دارن. اونقدر مشاق نیستن که دقیقاً همسایگی این دوزه دریایی بدنام باشن که ممکنه افخاسته باشه، اما کسی اینو قبول نداره. یکی از کاپیتان‌های نیروی دریایی نیرویی رو در کارولینای شمالی استخدام میکنه که ریشسیاه و حرکاتش رو زیر نظر داشته باشه.
ریشسیاه از عمل فرمانده ویرجینیا که نیروهای دریایی را برای زیر نظر داشتنش استخدام کرده بیخبره. ریشسیاه به دو کشتی فرانسوی برخورد که مقصدشون کارایی بود. افق را بررسی می کند و ناصری هم نیست. نمی تونه دیگه تحمل کنه. ریشسیا کشتی های تجاری رو تصرف میکنه، خدمه و محموله رو. یک عمل آشکار دزدی دریایی. یک کشتی رو برای خودش برمیداره و زندانیان رو به کشتی دوم منتقل میکنه و بهشون دستور میده که از محل دور بشن. وقتی ریشسیا به کارولینای شمالی برمیگرده، به فرماندار خبر میده که کشتی رو تو دریا پیدا کرده که بی هدف بدون خدمه شناوره و اونو به یک دستاورد قانونی تبدیل کرد.
فرمانده میگه این واقعا فوق‌العاده است، فکر کنم میتونیم معموله رو بفروشه، سهمی هم به ما بدیم.
اعضایی از دولت کارولینای شمالی بودند که به نظر می رسید ریش سیاه رو حمایت می کنند.
با انتشار اخبار دزدی دریایی ریش سیاه، افسران نیروی دریایی از ویرجینیا دنبال شواهدی از کالاهای دزدیده شده به بس رفتند.
کالاهای کشی رو در انبار رئیس دادگستری پیدا می کنند. بنابراین کسی که باید عملیات دزدی دریایی رو سرکوب کنه، کالاهایی که دزدیده شدن رو در انبارش داره. از اینجا به بعد فرماندار ویرجینیا و افسران نیروی دریایی شروع به روبرو شدن با ریش سیاه کردند، چون متوجه شدن که اون هنوز قصد داره که به اعمال دزدی دریایی ادامه بده.
ریش سیاه در حرفه جدیدش به عنوان دزد دریایی نچندان مخفی رشد میکنه. اون از حمایت دولت کارولینای شمالی در حالی که پایگاهش رو در جزیره اوکراکوک میسازه لذت میبره. نوامبر 1718 ریش سیاه میزبانی جشنی پرشور برای خدمش و برخی از تاجران رو انجام میده. غرق در نوشیدن میشن، غافل از اینکه نیروی قدرتمندی از طرف همسایه‌شون ویرجینیا در حال حرکت به سمتشونن. فرماندار ویرجینیا از اعمال غیرقابل اصلاح ریش سیاه خشمگین شده و دو کشتی جنگی برای حمله به مخفیگاه ریش سیاه به رهبری ستوان رابرت مینارد میفرسته.
مینارد محتاطانه به سمت دهانه ی نهر حرکت کرد، جایی که میدونست ریش سیاه لنگر کشتیشو انداخته.
مسئله ای که مهمه اینه که تو دو کشتی جنگی هیچ توپی نصب نشده، پس فقط با اسلحه های کوچیک بدون هیچ گونه توانایی شلیک عظیمی به مسافه ریش سیاه میرن.
ریش سیاه در حالی که سرخوش بود با خبر اومدن مینارد مواجه شد. ناگهان به خودش اومد و متوجه شد که باید شروع به شلیک کنه.
کشتی جنگی اول شروع به حرکت به سمت ورودی اوکراکوک کرد، اما به گل نشست. بنابراین کشتی جنگی دوم به حرکت ادامه داد، اما با ریش سیاه درگیر شد.
کشتی جنگی مینارد و کشتی ریش سیاه شروع به فرمان آتش کردند. تماشای این صحنه از نزدیک وحشتناک بود. بخش بزرگی از خدمه مینارد تار و مار شدند. به خاطر هوشی که داشت، بقیه رو از دید مخفی کرد.
در نهایت اونقدر نزدیک شدن که تونستن با هم دست و پنجه نرم کنن.
ریش سیاه که دید افراد زیادی روی عرشه کشتی مینارد نیست، روی کشتی پرید. بلافاصله افراد مینارد به عرشه اومدن. اینجا بود که ریش سیاه متوجه شد باید با افراد بیشتری مقابله کنه.
خدمه تن به تن مبارزه می کردن. به ریش سیاه توسط مینارد شلیک شد و اون دست از مبارزه نکشید. در کل 25 ضربه شمشیر و گلوله رو متحمل شد.
وقتی میخواست کلک مینارد رو بکنه، یه نفر پشت سرش پرید و گلوش رو برید.
سر ریش سیاه از تنش جدا شده و از جلوی قایق جنگی آویزون شد.
بسته به این که میخواید کدوم افسانه رو باور کنین، بدن ریش سیاه به دریا پرتاب شد و در اطراف کشتی به مدت 5 تا 7 بار چرخید.
مینارد، افسر نیروی دریایی، ریش سیاه بدنام و شکست داد. تنها 2 سال طول کشید که ادوارد تیچ از یک خدمه خصوصی ساده به ترسناک ترین دزد دریایی جهان، یعنی ریش سیاه، تبدیل بشه. ولی حالا دیگه با سرنوشت خونینش به دست نیروی دریایی ملاقات کرده. پس چطور افسانش به پخش شدن ادامه داد؟ و چطور شهرت وحشیانش سراسر جهان و حتی برای قرنها هم فرا گرفته؟
چیزی که بعد از مبارزه و زد و خورد اتفاق افتاد این بود که اتفاقات رخ داده به طور مکتوب چاپ شدن و در سراسر اروپا، لندن و آمریکا برای نشون دادن قدرت نیروی دریایی پخش شدن تا نشون بدن که اگه تو یه دزد دریایی هستی، نیروی دریایی سراغت میاد و شکارت میکنه. و اونا شروع کردن به اسطوره‌سازی در مورد ریش سیاه.
نیروی دریایی اعتبار زیاد یا به خاطر شهرت ریشسیا و نشون دادنش به عنوان دشمن وحشی که فقط نیروهای دریایی تونستن شکستش بدن به دست آورد. هرچه وحشیانه تر به نظر می رسید، برای وجهه نیروی دریایی که شکستش داده بودن بهتر بود.
افسانه ریشسیا، مرد بزرگ، شیطانی که میتونه بکشتتون، کسی که زخمهای زیادی و قبل از اینکه روی عرشه کشته بشه به جون خرید، میتونست فقط برای افزایش شهرت مینارد انجام بشه، چون در این برهه زمانی مهم بود که افسران نیروی دریایی در جنگشون با دزدان دریایی به عنوان قهرمان شناخته بشن.
میخواستن که ریشسیا دزد دریایی باشه که توسط نیروی دریایی شکست داده شده. بسیار خوششانسن که با تعداد کمی از افراد پیروز شدن. مثلا اگه در انتقام ملکه آنه با 40 توپ و خدمه کامل ریش سیاه روبرو می شدن، با دو کشتی جنگی نمیتونستن از پسش بر بیان. به نظر میرسه که فقط به خاطر اینکه در ورودی کوچیک یا افراد کمش غافلگیرش کردن تونستن با موفقیت باش درگیر بشن و اونو شکست بدن.
ریسیا هم قدرت افسانه وحشتناک خودشو میدونست. به تاکتیک های شک وارد کردن و هیبت مسلط بود که بهش اجازه میداد تا شایعات ترسناکی درباره قدرت های ماورایی جهنمیش منتشر کنه و از تأثیراتش نسبت به افراد خدا ترس آگاه بود. هرچه داستان وحشیانه تر، کنترل ترس دیگران راحت تر.
زندگی خیلی از دزدای دریایی هیجان انگیز بود و این چیزیه که ما از ریسیا به دست آوردیم.
اغلب هدفشون ایجاد ترس در دل دشمنانشون بوده. خیلی از مواقع کشتی درست حسابی برای روبرو شدن با نیروی دریایی نداشتن. اینجاست که تصویری که ازشون ساخته شده، شهرتشون و شایعه‌هایی که در موردشون بوده خیلی مهمه.
مورد جذابی که درباره افسانه ریشسیا وجود داره اینه که ما هیچ مدرکی نسبت به اینکه کسی رو کشته تا زمان نبرد نهایی نداریم. منو واقعا به وجد میاره.
افراد زیادی رو شکنجه داده، بهشون حمله کرده و هنگام انجام دادنشون خشن بوده. هیچ توجیه برای کاری که انجام داده وجود نداره. ولی به نظرم در حد بقیه دوزان دریایی زمان خودش وحشی بوده.
مطمئنن خودخواه بوده و برنامه‌ای برای ثروتمند کردن خودش داشته. اگه میتونستیم مثل فرماندار کارولینای شمالی باشین، خب این عالیه.
مردم خیلی به داستان ریش سیاه علاقه مندن به خاطر وجهه رمانتیک، دراماتیک و ماجراجویانش. مردم به سمت این نوع داستانا کشیده میشن و فکر میکنم به خاطر تمام این دلایل نمونه بارز یه دزد دریایی بود.
حرفه دزد دریایی ریش سیاه ممکنه کوتاه مدت بوده باشه، ولی اسمش تا الان بار سنگینی داره. میراثش اسطوره‌ای ساخته که دزدان دریایی اسرارآمیز بودن. گسترش این باور که دریا نورد و میتونن در دریا نفرین کنن. ریسیا ارزش ترسا میدونست. شهرتشو بر اون بنا کرد. ولی وقتی بالاخره نیروی دریایی شکستش دادن، خودشونم از همین موضوع برای نشون دادن قدرتشون و تقویت بچشون استفاده کردن. در این حین افسانه های ریش سیاه رو تایید کرده و میراثش رو حفظ کردن.
ترسناک شدن تا جایی که میشد موفق ترتون میکرد. مطمئنم اگه ریش سیاه الان زنده بود ازش لذت میبرد. واقعا همین کارو میکرد.
فقط در مدت 2 سال ریش سیاه هرج و مرج کافی در کارائیب و آمریکا ایجاد کرد و نیروی دریایی رو برای تأمین آبهای خود تحت فشار قرار داد. دزدان دریای دیگر رو مجبور کرد از شرق اقیانوس اطلس تا سواحل محافظت نشده رو مورد بررسی قرار بدن.